بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. حکم الشبهة المحصوره. در جلسه قبل عرض شد در شبهه موضوعیه تحریمیه در شک در مکلف و به گاهی شبهه به نحو شبهه محصوره هست، یعنی اطراف شبهه محدود، و گاه شبهه شبهه غیر محصوره هست که در مباحث بعد خواهد آمد. فعلا بحث شبهه محصوره. اگر دلیلی اقامه شد بر حرمت شیء، چون بحث ما در شبهه تحریمیه هست، دلیل اقامه شد بر اجتنب عن النجس و گفتیم که اطلاق دلیل شامل مورد علم اجمالی هم می شود، در همین مثال اجتنب عن النجس اطلاق این دلیل شامل می شود موردی را که اون نجس ما معلوم اجمالی است. من می دانم یکی از این دو سه ظرف نجس است و بگیم اجتنب عن النجس دامنگیر چنین موردی هم میشه. پس بنابراین دلیلی بر حرمت شیئی آمد، استفاده از نجس حرام است، اجتنب عن النجس، و این دلیل اطلاقش موارد علم اجمالی رو هم بگیرد. این دلیل منحصر و مزیق و مقید به علم تفصیلی نباشد. اینو داخل پرانتز، چون گاهی اوقات میگیم این دلیل مقید است و منحصر است فقط به مورد علم تفصیلی، اگر علم تفصیلی داری به نجاست اجتناب واجب، علم تفصیلی نداری علم اجمالی کل جهل است و اجتناب لازم نیست. اون نه، اگر به این بیان نبود گفتیم که اجتنب عن النجس اطلاقش هم شامل علم تفصیلی می شود هم شامل علم اجمالی. در اینجا دو بحث یا در دو مقام بحث قابل تر هست. یک، مقتضای قاعده چیست؟ دو، روایات چه می گوید؟ خب سوال، مقتضای قاعده و روایات در چه زمینه ای؟ در این زمینه که آیا مخالفت احتمالیه با این تکلیف جایز است یا خیر؟ اگر مولا گفت اجتنب عن النجس و اطلاق دلیل شامل علم اجمالی هم شد، آیا من میتوانم یکی از این اطراف رو استفاده کنم که احتمال میدهم در واقع این مورد حرام و نجس واقعی باشد، یا نه اجتنب عن النجس که دامنگیر موارد علم اجمالی هم شد باید از تمام اطراف شبهه محصوره اجتناب کرد؟ خب ملاحظه کنید، دو سه خط رو بخونیم بعد از بیرون ادامه میدهیم. حکم الشبهة المحصورة اذا قامت الاماره على حرمت شیء، اگر اماره و دلیل معتبر بر حرمت شیئی اقامه شد. این یک. و شمل اطلاق الدلیل مورد العلم الاجمالی، و اطلاق دلیل مورد علم اجمالی رو هم شامل بشود، منحصر به علم تفصیلی نباشد. اینم دو مثال. مولا میگوید اجتنب عن النجس، و کان مقتضا اطلاقهی شموله للنجس المعلوم اجمالا ایزن، و مقتضای اطلاق این دلیل این باشد که نجس معلوم بالاجمال رو هم شامل بشود. من چون دو حالت دارد، گاه قات من یقین دارم به علم تفصیلی الا انا یک نجس است، خب اجتنب ان نجس او رو میگیرد. گاه قات به نحو علم اجمالی است، من علم دارم یکی از این دو سه ظرف نجس است، اما دست میگذارم روی ظرف یک، اونجا دیگه علم به نجاست نیست، احتمال میدهم همون نجس این باشد، احتمال میدم بغلیش باشد. فهل یجوز المخالفت الاحتمالیه اولا، در این موارد آیا مخالفت احتمالیه جایز است یا جایز نیست؟ فیقع الکلام فی موردین، در دو مقام در دو مرحله باید بحث کرد. یک، مقتضای قاعده اولیه چیست؟ دو، فی ورود ترخیص فی لسان الشارع، آیا در لسان الشارع در روایات اذن و ترخیص و اذن به انجام آمد یا نیامد؟ اما الاول، اما مقام اول مقتضای قاعده چیست؟ جواب، مقتضای قاعده در شبهات محصوره وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه است. اگر سه ظرف در اینجاست و من میدانم یکی از این سه ظرف نجس است و اجتنب ان نجس شامل علم اجمالی هم میشود، شامل معلوم النجاسه به علم اجمالی هم میشود، مقتضای قاعده اولیه این است که از هر سه ظرف باید اجتناب شود. اینو بین الهلالین داشته باشیم. قاعده اولیه یعنی با قطع نظر از دلیل خاص از آیات و روایاتی که بیان شد، اصلا قاعده چه میگوید؟ خب سوال، چرا مقتضای قاعده وجوب اجتناب از همه اطراف شبهه هست؟ جواب، چون مقتضی موجود مانع مفقود. مقتضی چیست؟ مقتضی اطلاق شارع اجتنب عن النجس، و فرضم بر این است این اجتنب عن النجس هم شامل می شود نجس معلوم به تفصیل را، هم نجس معلوم به اجمال را، معلوم اجمالی را. پس مقتضی موجود، مانع مفقود. چگونه مانع مفقود است؟ چون عقل با توجه به اون بحث وجوب اطاعت عبد از مولا، حرمت مخالفت مولا، عقل میگوید مانعی ندارد که تکلیف به اجتناب هم مواردی رو شامل بشود که مورد اون مجتنب، مورد حرام، مورد نجاست معلوم به تفصیل است، هم مواردی رو که معلوم به اجمال. به عبارت دیگر، اگر اساساً جهل در کار بود و مخالفت کرد عبد مولا را، عقل میگه قبح عقاب بلا بیان. اما در جایی که علم اجمالی در کار است، یعنی من میدانم یکی از این دو سه ظرف نجس و بعد بیام انجام بدم ارتکاب یکی از ظرف ها رو استفاده کنم و این در واقع نجس باشد، اینجا دیگه عقل بحث قبح عقاب بلا بیان رو مطرح نمی کند. میگه بیان بود، بیان اجتنب عن النجس بود، عقاب بلا مانع است. عقل نمیگوید که باید فقط و فقط معلوم به تفصیل باشد، نه، میگه چه معلوم به تفصیل چه معلوم به اجمال، عبد باید حریم مولا رو نگاه بدارد و مانعی ندارد که تکلیف به نحو معلوم بالاجمال هم مورد نظر باشد. پس بنابراین طبق قاعده اولیه باید از همه اطراف شبهه محصوره در شبهه تحریمیه اجتناب کرد. مقتضی موجود، مانع مفقود. اگر یکی از این اطراف رو انجام داد و نجس واقعی بود، عقل میگوید استحقاق عقاب دارد. اما الاول، یعنی مقتضای قاعده اولیه، فمقتضی القاعده الاولیه، مقتضای قاعده وجوب الاجتناب عن الاطراف، این است باید از همه اطراف شبهه اجتناب کند. لوجود المقتضی و عدم المانع، مقتضی برای تکلیف موجود، مانعی هم نیست. اما وجود المقتضی، این که گفتید وجود مقتضی، وجوب اجتناب مقتضی دارد، فلان اطلاق قول الشارع اجتنب عن الخمر مثلا، این عبارت اطلاقش یشمل الخمر المردد بین الاناعین، اطلاق عبارت اجتنب عن الخمر شامل شبهه محصوره هم می شود، شامل می شود خمری را که مردد است بین دو انا یا بین چار انا، بین پنج انا. چه معلومه به تفصیل باشد هازا خمرون، اجتنب عن الخمر او رو می گیرد. چه نه مردد بین دو اناء باشد، می داند یا اناء یک خمر است یا اناء دو خمر است، اجتنب عن الخمر دامنگیر اوست. ولا وجه لتخصیصه بالخمر المعلوم تفصیلا، جهتی ندارد که ما این قول شارع را تخصیص بدهیم به اون خمری که معلوم است تفصیلا، بگیم نه اگر علم تفصیلی دارد به این که خمر کو، اجتنب عن الخمر او رو میگیرد. انما الخمر و المیسر تا آخر رجسون من عمل شیطان، این فقط مال جاییست که خمر معلومه به تفصیل است. بنابراین اگر من میدانم ظرف یک یا ظرف دو خمر است، اینجا دیگه الخمر و رجسون او رو شامل نمیشود، وجهی نداره. این مقتضی. و اما عدم المانع، فلان العقل لا یمنع من تعلق تکلیف عموما او خصوصا، لا یمنع من تعلق تکلیف بالاجتناب عن عنوان الحرام المشتبه بین امرین او امور. عقل مانعی نمی بیند و منع نمی کند از این که تکلیف به اجتناب از عنوان حرام، عنوان حرامی که مشتبه است بین دو امر، حرامی که مشتبه است بین پنج امر، این که میگه بین امرین او امور، یعنی در شبهات محصوره. المشتبه صفت حرام، حرامی که مشتبه است بین دو و یا سه و یا مثلا پنج مورد. عقل منع نمی کند از این که تکلیف متعلق شود به اجتناب از اون عنوان حرامی که اون حرام مشتبه است به شبهه محصوره، مشتبه است بین دو و سه و چهار پنج مورد. من می دانم یکی از این چهار ظرف حرام است، خب عقل میگه مانعی ندارد که اون تکلیف به اجتنب عن الحرام اینجا را هم شامل بشود. حالا یا اون تکلیف به نحو عام یا به نحو خاص. گاغات میگوید که اجتنب عن الخمر، اجتنب عن النجس، اجتنب عن النجس الموجود بین اناعین. گاغات نه، اجتناب از حرام به نحو عام، که مصداقی از حرام میشه خمر، مصداقی از حرام می شود نجاست. کما لا یمنع عن العقاب على مخالفت هذا التکلیف، عقل مانع نمی شود از این که بر مخالفت این تکلیف عقاب بشود عبد. یعنی همچنان که اگر من علم تفصیلی دارم، حاضر مایه خمرون، و او رو خوردم. عقل میگوید استحقاق عقاب داری. اگر علم اجمالی دارم به اینکه ظرف یک یا ظرف دو خمر است، و ظرف یک رو خوردم و خمر بود، عقل میگوید استحقاق عقاب داری. بله، اگر جهل بود، یعنی شبهه بدوی، شک بدوی، و استفاده کرد و تصادفاً در واقع خمر بود، اینجا قبح عقاب بلابیان او رو میگیرد. براءت عقلی، قبح عقاب بلابیان، اونجاییست که علم تفصیلی یا علم اجمالی در کار نباشد. اما اگر علم تفصیلی یا علم اجمالی در کار بود، یعنی بیان در کار بود، دیگه قبح عقاب بلا بیان نیست، چون بیان دارن. خب این مقام اول، مقتضای قاعده وجوب اجتناب. اما مقام دوم، آیا شارع مقدس در رابطه با ارتکاب یا اجتناب از اطراف شبهه محصوره نظر خاصی داشت؟ آیا اذن داد به انجام اطراف شبهه محصوره یا اذنی نداد؟ جواب می‌فرمایند ما اگر روایات رو نگاه کنیم در ابواب مختلف، در بحث وضوع، در بحث تطهیر، در بحث صلات، در ابواب مختلف می‌بینیم که تعابیر ائمه اطهار دلالت بر این مطلب دارد که در شبهه محصوره باید احتیاط نمود. سوال میکند راوی از امام علیه السلام که من میدانم به لباسم نجاستی برخورد نمود، اما دقیقا موضعش رو نمیدانم. مثلا میدانم به آستین لباس نجاستی برخورد نمود، اما یا قسمت بالای آستین یا قسمت پایین نمیدانم. امام میفهمد اون ناحیه‌ای رو که میدانی نجاست برخورد کرد، در این مثال ما آستین، همه او رو بشور تا علم به طهارت حاصل شود. یا در روایات متعددی داریم که شخص سوال می کند من دو لباس دارم، می دانم یکیش پاک یکیش نجس، نمی دانم کدوم پاک کدام نجس. جواب دادن دو نماز بخوان، یک نماز با اون لباس اول، یک نماز با اون لباس دوم، یعنی احتیاط دیگه. وقتی یه نماز بخواند احتمال میدهد این لباس همون لباس نجس بود، پس نمازش باطل. احتمال هم میدهد همون لباس پاک بود، نمازش صحیح. امام فرمود به این یکی اکتفا نکن، لباس با لباس دوم هم نماز بخوان تا یقین حاصل کنی، یعنی احتیاط. و اما ثانی، ورود و ترخیص فی لسان شارع. آیا در لسان شارع مقدس اذن به ارتکاب، ترخیص، تجویز و اذن به ارتکاب اطراف شبهه آمد یا نه؟ و هذا هو الامر المهم فی شبهه المحصوره. نکته مهمم همین است. حالا مقتضای قاعده هرچه بود، اگر روایات خلاف مقتضای قاعده اولیه بود، و ما به روایات عمل میکنیم، هل ورد فیه ترخیص لبعض الاطراف اولا؟ آیا در شبهه محصوره از روایات اذن به انجام و ارتکاب بعض از اطراف آمد یا نیامد؟ یک کلمه دارد لبعض الاطراف، اینو دقت کنید، کمان که در اون بالای صفحه هم خط ششم هفتم، المخالفت الاحتمالیه، اینو دقت کنید. در قالب مثال عرض میکنم، ببینید شخص میداند یکی از این دو ظرف خمر است. خب اگر بیاد هر دو ظرف رو استعمال کند، حالا یا به تدریج یا دفعتا، این میشه مخالفت قطعیه. و در مباحث سابق هم اشارتا بود که این جایز نیست. دو، بیا بیاد در این مثال از هر دو ظرف اجتناب کند، یعنی احتیاط، یعنی موافقت قطعیه. اینم که 100% پسندیده و مطلوب و بلکه بنابر نظر کتاب و مشهور لازم. سه، اینو دقت کنید، این سه محل بحث. آیا میتونه بعض از این اطراف، یعنی یکی از عناین رو استفاده کند، یکیش رو کنار بیاندازد؟ چون یکی از این دو عنا خمر است، هر دو عنا که خمر نیست. یکی از دو عنا رو استفاده کند به این امید که اون عنا خمر نباشد. این محل کلام، اینو بهش میگن مخالفت احتمالیه. چون دست گذاشت روی هر عنا، یمکن خمر باشد، یحتمل خمر نباشد. بنابراین ارتکاب او یعنی احتمال مخالفت. البته احتمال هم دارد که نه، در واقع خم نباشد. پس اینو دقت کنید، هم تعبیر بالا المخالفت الاحتمالیه، هم این عبارت بعض الاطراف. اگر بیاد تمام اطراف شبهه محصوره را انجام بده، خب این میشه مخالفت قطعی، این محل کلام نیست. محل کلام این است، میداند یکی از این دو عنا قصبی است، ولی یکی از دو عنا مال خودش هست، بیاد یکی از این دوتا رو قرعه کشی کند و استفاده کند، میشه مخالفت احتمالیه. آیا جایز است یا خیر؟ فناظر الی الروایات، کسی که دقت کند در روایات، یقطع بعدم ورودهی، براش قطع حاصل می شود بر این که ترخیص وارد نشد. مرحوم کلینی به سند معتبر از سماع نقل نمود که او سوال می کند از امام صادق علیه السلام، ان رجل، از نسبت به مردی که معه اناان، دو ظرف دارد، فیهما ما اون، در اون دو ظرف آب است، وقع فی احدهما قذر، در یکی از این دو ظرف نجاستی افتاد، آب شد نجس، لا یدری ایهما هو، نمیداند کدامین یک از این دو ظرف نجس شد، و لیس یقدر علی ماء غیره، آب دیگری هم در اختیار او نیست، چه کند برای وضو چه کند. امام فرمود هر دو آب رو بریزد و تیمم کند. فرصت تمام شد، خود شما روایت دوم و سوم رو هم انشاءالله مطالعه خواهید فرمود، که در نهایت این روایات، البته ولو برخی از این روایات مثل روایت دو یا سه صریحاً مربوط به شبهه تحریمیه نباشد، اما به هر حال بحث در شبهه محصوره، که در شبهه محصوره اجتناب لازم است. سؤال بحث امروز، مقتضای قاعده اولیه نسبت به مخالفت احتمالیه با شبهه محصوره چیست؟ توضیح دهید. سؤال دو، آیا اذن به ارتکاب بعض اطراف در شبهه محصوره در روایات آمده است یا خیر؟ توضیح دهید. سؤال بعد، در صفحه 198، هل ورد فیه ترخیص لبعض الاطراف، 4-5 سطر به آخر صفحه، نکته کلمه بعض را بیان نمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. بحث در شبهه محصوره بود که آیا مخالفت احتمالیه جایز است یا خیر. اگر می داند یکی از این دو عنا خمر است، آیا مجاز است احد العناین رو بخورد یا خیر؟ مقتضای قاعده عدم جواز بود. بحث در مورد روایات بود که روایات چه میگوید، آیا از روایات ترخیص و اذن در ارتکاب بعض الاطراف به دست میاد یا خیر. فرمودن اگر کسی به روایات دقت کند به این نتیجه می رسد که که اذن در ارتکاب بعض اطراف داده نشده. روایت اول تطبیق داده شد، روایت دوم و سوم در جلسه قبل فرصت تطبیق به دست نیامد. ابتدا ملاحظه بفرمایید این دو روایت رو تطبیق کنیم و بعد بحث امروز رو آغاز کنیم انشاءالله. در صفحه 199 ما ورد فی وجوب غسل صوب من الناحیه التي یعلم به اصابت بعض حال نجاسه، اونچه که وارد شده است در وجوب غسل لباس از اون جهتی که می داند، در اون بخشی که می داند بعضی از اون ناحیه نجاست به او اصابت نمود، که این توضیحش در جلسه قبل آمد. روا زراره قال قلت له، می گوید به امام عرض کردم، انی قد علمت انه قد اصابه، من می دانم که به لباس خون اصابت نمود، ولم ادر عینه، اما نمی دانم موضع این خون و موضع این اصابت کجاست، فاغسله تا بشویم او را، چه کنم؟ یعنی مشخصا و معینا موضع نجاست معلوم نیست تا اون منطقه شسته شود، وظیفه چیست؟ قال علیه السلام تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، از لباست اون بخشی را، اون محدوده ای را، اون ناحیه ای را که میدانی اصابت نموده است نجاست به اون ناحیه، اون قسمت رو بشور. میدانی خون به آستین لباس برخورد نمود، حالا کجای آستین رو نمیدانی، تمام آستین را بشور. چرا؟ حتی تکون على یقین من طهارتک، این کار رو انجام بده تا یقین به طهارت حاصل شود. وقتی تمام آستین رو شستی یقین پیدا میکنی، به هر حال در هر کجای آستین که نجاست بود شسته شد، برطرف شد. ما ورد فی الصوبین المشتبهین من تکرار الصلاة فی کل منهما علی الانفراد، سوال میکنن از ائمه اطهار علیهم السلام که دو لباس مشتبه داریم، منظور از دو لباس مشتبه یعنی میدانیم یکی از این دو لباس پاک، یکی از این دو لباس نجس، اما نمیدانیم کدامین یک پاک کدامین یک نجس. وظیفه برای نماز چیست؟ امام علیه السلام میفرمایند تکرار صلات بشود در هر کدام از این دو لباس جداگانه. خب این با قاعده احتیاط سازگار است، این نشون می‌دهد که امام در شبهات محصوره احتیاط رو لازم دانست، می‌داند یکی از این دو لباس پاک، یکی از این دو لباس نجس، با هر دو لباس که نماز بخواند یقین پیدا می‌کند به این که وظیفه واقعی خود رو انجام داد. البته روشن است این بخش سوم استترادن در این مقام وارد شد، تفصیل مطلب رو در جای خود خواهیم گفت. الا غیر ذلک من الروایات التي تدل على لزوم الاخذ به اطلاق دلیل و عدم ورود تقیید، این سه نمونه بود و سایر روایاتی که مفاد اون روایات وجوب احتیاط در شبهات محصوره هست، دلالت می کند اون روایات بر این که لازم است به اطلاق دلیل اخذ شود. اجتنب عن الخمر مفادش این است، چه خمر معلوم به تفصیل باشد و چه معلوم به الاجمال، در هر دو حال اجتناب لازم. این تکمیل بحث سابق. اصل بحث این جلسه از اینجا آغاز می شود، الاستدلال على جواز ترخیص. بعضی آمدن گفتن که ما پاره ای از روایات داریم، از این روایات استفاده می شود که امام علیه السلام در شبهات محصوره، در مواردی که علم اجمالی هست، در شبهات محصوره ارتکاب بعض الاطراف رو اجازه داده است. و به تعبیر دیگر علم اجمالی کل جهل محسوب و تلقی می شود. کدام روایت؟ کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. امام فرمود هر شیئی برای تو حلال است. قاعده اولیه در اشیاء حلیت است. مادامی که علم به حرمت نباشد، بله وقتی علم به حرمت آمد دیگه طبیعتا نمیشه گفت حلیت. حکم به حلیت مقیاس به علم به حرمت. خب استدلال به کدام فراز از این روایته؟ دقت بکنید، حتی تعلم انه حرام بعینه. این کلمه بعینه، عین از الفاظ تأکید، عین نفس از الفاظ تأکید، این بعینهی تأکید است از اون ضمیر ها. حتی تعلم انه بعینهی حرام. ان از نواسخ، ها اسمش، بعینهی تأکید او، حرام خبر انه. بنابراین کلام امام این می شود هر شیئی حلال است تا تعلم انه به عینهی حرام. مادامی که انسان معینن و مشخصن نداند این شیء حرام است، محکوم به حلیت. خب حالا میایم در ما نحنفی. دو ظرف در اینجاست. علم اجمالی دارد احد الاناعین خمر است، اما کدام انا نمی داند. خب دست میگذاره روی انا یک، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه به عینه حرام. آیا این انا یک من یقین دارم خمر است؟ نه، احتمال داره خمر، احتمال داره غیر خمر. پس بنابراین این انا یک برای من به عینهی مشخص نیست و معلوم نیست که حرام باشد. من علم تفصیلی به حرمت او ندارم. بنابراین کل شیء هو لک حلال دامنگیر این مورد هست، میگوید حلال. وقتی شد حلال ارتکاب او مجاز، استفاده از او مجاز. پس بنابراین کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه بعینه حرام دو جمله است: یک، قاعده اولیه حلیت. دو، چه در شبهات بدوی و چه در علم اجمالی حکم به حلیت می شود اطراف شبهه، مادامی که علم به حرمت، علم تفصیلی به حرمت نباشد. خب اینو بعضی گفتن. آیا این مطلب مطلبی است تمام؟ آیا این مطلب قابل قبوله؟ یعنی در شبهات محصوره، در اطراف علم اجمالی، در شبهه تحریمیه، ارتکاب بعض الاطراف بر اساس این روایت مجازه؟ جواب: این استدلال ناتمام است. این استدلال استدلال قابل قبولی نیست. چرا؟ ببینید این نکته مفیدی است. حالا بین الهلالین، ما وقتی میخوایم به یک روایتی، به یک دلیلی، به یک عبارتی استدلال بکنیم، باید تمام اون روایت رو ببینیم، صدر و ذیلش رو ببینیم، فضای صدورش رو بشناسیم. نمیتونیم یک جمله رو از درون یک متن خارج کنیم و جدای از سایر اجزای متن او رو تجزیه و تحلیل بکنیم. بله، اگر ما بودیم و فقط این عبارت، کلام شما خوب بود، اما این عبارت صدر و ذیلی دارد. کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، این بخشی از یک روایت است. به عبارت دیگر این روایت ادامه دارد. ادامه روایت امام مثالاتی می زند. می فرماید شما میری بازار لباسی رو میخری، با اون لباس نماز میخوانی، زندگی میکنی، ولی چه بسا این لباس اصلش غصبی بود، سرقتی بود. شما میرید از بازار در زمان قدیم که عبد و اما بود عبدی رو میخری، ولی چه بسا این در واقع عبد نبود، رق نبود، حری بود که خود را در قالب عبد قرار داد، یا حری بود که دیگری او را حیلتن و جبرن به عنوان عبد به شما عرضه نمود. یا شخص ازدواج می کند با زنی و حالان که در واقع این خواهر رضای اوست، احتمال دارد. خب پس در هر حادثه ای از این گونه موارد که امام سه مثال رو زد، احتمال ارتکاب مخالفت با واقع هست، اما کل شیء لکه و حلال. اگر بنا باشد انسان بخواد به این احتمالات ترتیب اثر بده، اختلال نظام پیش میاد، زندگی میسون نیست. خب این مثال ها نشون میدهد که اون کل شیء لک حلال در چه فضایی است، نشون میدهد که موضع کلام امام علیه السلام شبهات بدویه بود. انسان وقتی لباس رو میره از بازار میخرد و احتمال میدهد این لباس سرقتی باشد، احتمالم میدهد این لباس سرقتی نباشد، این شبه بدوی است، علم اجمالی که ندارد، یه شک بدوی است، یک شک ابتدایی است. پس بنابراین این مثال هایی که امام علیه السلام مطرح نمود موجب می شود که اطلاق حدیث منصرف بشود به همین شبهات بدویه. خب پس جمع‌بندی جواب چه شد؟ این شد که حدیث، این فراز از حدیث کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه بعینه حرام، این فراز از حدیث رو اگر ما به تنهایی ببینیم اطلاق دارد، هم علم اجمالی هم شبهه بدویه رو میگیرد. لکن مثال هایی که امام علیه السلام بعدن ذکر نمود، اون مثال ها موجب می شود که ما از این اطلاق رفعیت بکنیم و بگیم مورد حدیث و محط کلام امام علیه السلام شبهات بدویه هست. اگر مورد علم اجمالی هم محط نظر امام علیه السلام بود، امام باید یه مثال هم از علم اجمالی می زد، ولی تمام مثالات امام شبهه بدویه هست. الاستدلال على جواز ترخیص. و ربما یستدل على جواز ترخیص به بعض روایات، گفتن که امام علیه السلام ارتکاب بعض اطراف رو اجازه داد، دلیلش این روایات، کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. وجه الاستدلال ان قوله بعینه، این عبارت تأکید للضمیر فی قوله انه، انه حتی تعلم انه بعینه حرام، بعینه تأکید از اون ضمیرها، فیکون المعنا حتی تعلم انه بعینه حرام، فیکون مفاده، بنابراین مفاد این حدیث این می شود، ان محتمل الحرمه ما لم يتعین انه بعینه حرام خبرش فهو حلال. محتمل الحرمه، مادامی که متعینن مشخص نشود که او حرام است، محکوم به حلیت است. بنابراین فیعم العلم الاجمالی و شبهت البدویه، روایت هم شامل شبهات بدویه می شود که این رو همه پذیرفتن، و هم شامل علم اجمالی می شود که این محل کلام این قسمته. الجواب ان تلک الفقره لیست روایتا مستقله، این عبارتی که شما خوندید کل شیئن روایت مستقلی نیست، منفردن یک روایت نیست، بل هی جزء من روایت مسعد ابن صدقه، این جزئی و بخشی از یک روایت است که از امام صادق علیه السلام نقل شد. راوی میگوید سمعته یقول، شنیدم امام علیه السلام چنین فرمود کل شیء هو لك حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، وقتی فهمیدی حرام است فتدعه من قبل نفسک، او را رها بکنی. مادامی که علم به حرمت نداری ارتکاب جایز، علم به حرمت که آمد طبیعتا باید او را رها بکنی. بعد امام توضیح می‌دهد و ذالک مثل الصوب یکون علیک، لباسی که پوشیده ای قد اشتریته، اون لباس رو خریده ای اما و هو سرقه، چه بسا این لباس مسروقه بود. و المملوک اندک، عبدی در اختیار تو هست لعله حرون، چه بسا در واقع او حر بود و حر قابل استرقاق و فروش نیست مگر در موارد خاص که در بحث فقه آمده است، مثل اینکه در جنگ از کفار باشد شرکت کند و به اسارت درآید. لعله حرون قد باع نفسه، چه بسا این حری بود که خودش رو در معرض فروش قرار داد و دیگران فکر میکنن او عبد است. او خودعه، یا نه دیگری آمد خودعه زد، فبیع قهرن، و این هر قهرن و ناخواسته فروخته شد. این دو مثال. مثال سوم، او امرأه تحتک، زنی که در اختیار تو هست و هی اختک او رضیعتک، چه بسا در واقع خواهر تو یا همشیر تو بود. ولی اشیاء کلها علی هذا، امام میفرماید لباس و مملوک و امرأه موضوعیتی ندارد، سایر اشیاء هم این چنین است. قلمی میخری چه بسا مال دیگری بود نه مال فروشنده. حتی یستبین لک غیر ذلک، تمام اشیاء این چنینند. منظور از الاشیاء کلها علی هذا یعنی قاعده حلیت در اونها جاری است مادامی که روشن شود غیر او. بله اگر روشن شد و دلیل اقامه شد در این که حرام است نحن ابناء الدلیل، ولی مادامی که علم و دلیل اقامه نشد قاعده اولیه حلیت. ولی اشیاء کلها علی هذا حتی یستبین لک غیر ذلک، تا روشن شود برای تو غیر او، یعنی اگر حرمتش روشن شد دیگه طبیعتا حکم به حلیت نمی شود. او تقوم به هل بینه، یا بینه اقامه شد، دو بینه اقامه شد که این لباس سرقتی است، این زن خواهر رضای تو است، اون بحثش جداست. یا علم یا بینه، یعنی دلیل معتبر، میتونیم قدر جامع علم و بینه رو بگیم دلیل معتبر. خب اصل جواب از اینجاست، والامثله الوارده فی ذلک الحدیث، این مثال ها کلها من الشبهه البدویه، تمام این مثال ها مال شبهه بدویه بود. و هازا، این که امام سه مثال بزند هر سه هم شبهه بدویه، یوجب انصراف اطلاق الحدیث الى موارده، موجب می شود اطلاق حدیث منصرف شود به موارد شبهه بدویه. ولو ابتداعاً اون فراز از حدیث اطلاق داشت، هم علم اجمالی هم شبهه بدویه رو شامل می شد، اما به لحاظ مثالی که امام در ذیل حدیث می زند، ذیل حدیث یفسر و صدر الحدیث، چون روایات هم مثل آیات یفسر و بعضه و بعضا. هذا یوجب انصراف اطلاق الحدیث و عدم عمومیته لموارد العلم الاجمالی، و این موجب می شود که دیگه این حدیث شامل علم اجمالی نشود. ولو کان الحدیث و آمن لکل الموردین، اگر حدیث شامل هر دو مورد می شد، موردین یعنی شبهه بدویه علم اجمالی، اگر حدیث واقعا میخواست هر دو رو شامل بشود لکان له علیه السلام، البته لکان علیه باید قاعدتا باشد، لکان علیه علیه السلام الاتیان به مثال لصورت العلم الاجمالی، بر امام بود یه مثالم از علم اجمالی بزند، سه مثال از شبهه بدوی زدند، یه مثال هم لاغل از علم اجمالی می زدند. این نشون می داد که روایت عام است، شبهه بدوی و علم اجمالی رو می گیرد. اما اینکه فقط سه مثال از شبهه بدوی زدند و از علم اجمالی مثال نزدند، این نشون می دهد که منظور امام، مقصود امام علیه السلام فقط و فقط شبهات بدویه بود. سوالات بحث امروز: نحوه استدلال به روایت کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام به عینه در جواز ارتکاب بعض اطراف شبهه علم اجمالی را توضیح دهید، استدلال را، که در صفحه 199 اون الاستدلال على جواز ترخیص آمده بود. سوال دوم: استدلال فوق را نقد و بررسی نمایید. سوال بعد صفحه 200 پاراگراف دوم عبارت و هازا یوجب انصراف اطلاق الحدیث الى مواردهی تا آخر پاراگراف، این پاراگراف رو توضیح دهید. مقصود از شبهه بدویه و اطراف علم اجمالی چیست؟ که البته این قبلا هم مکرر آمد و در یکی دو جلسه قبل بین الحلالین این نکته رو گفتیم. هر کجا میگیم شبهه محصوره، مقارن است با علم اجمالی. شبهه بدوی مقارن با علم اجمالی نیست. این ولو مطلب روشن و ساده است، اما توجه به او لازم و مفید. انشاءالله در جلسه آینده بحث شبهه غیر محصوره رو عرض خواهیم نمود. مجدداً توصیه می‌کنیم که مباحث عقلی مثل اصول، مثل منطق، مثل فلسفه و بلکه سایر مباحث برای اینکه تثبیت در ذهن شود نیازمند است به فعالیت بیشتر دانش‌پژوه، پیش مطالعه، دقت در زوایای بحث، نگاه کلی به مباحث. یعنی ما الان در جلسات بحث را جدا جدا تجزیه تجزیه‌ای می‌خوانیم، ولی باید دانش پژوه این مباحث رو به هم پیوند بده، به هم ارتباط بدهد، چون علم اصول در واقع نقشه استنباط است. بنابراین انسان باید بداند در کدام جزء از این نقشه قرار دارد، حالت ابهام، حالت اجمال در اون نباشد. این هم مستلزم این است که شخص با پیش مطالعه و همچنین با مطالعات تکراری، یعنی یک بحث که تمام شد مجددا تکرار کند.